دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، ارادت و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان برنامه دایره مینا. در برنامه پیشین راجع به یکی از قدیمی ترین مساجد استان فارس و شهر شیراز، یعنی مسجد نو شیراز معروف به مسجد اتابکی صحبت کردم. مسائل گذشته بیشتر راجع به تغییرات و بازسازی ها و همچنین بنای اصلی مسجد بود، اما در بحث جزئیات و تزئینات این مسجد هم در این برنامه مطالبی رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهم نمود. همونطور که عرض کردم، مساحت این مسجد حدود 20,000 متر مربع یا 20 جریب می باشد. مسجد از جهات مختلف دارای 4 ورودی است که از طریق رواق‌ها و دالان‌هایی به صحن راه پیدا می کنند. ورودی‌ها از بیرون دارای تزیینات کاشیکاری هستند که عمدتاً مربوط به دوره‌های اخیر می‌باشد. صحن میانی مسجد به ابعاد 150 در 75 متر و در میانه اون هم 3 حوض آب و ردیفی از درختان کهنسال وجود داره. این صحن از 4 جهت توسط رواق‌های یک طبقه و ایوانهای چهارگانه محدود شده است. در اطراف ایوان شمالی و جنوبی مسجد نوی شیراز به قرینه یکدیگر 24 دهانه و در اضلاع شرقی و غربی 12 دهانه رواق در اطراف ایوانها ساخته شده است. جلوی بسیاری از دهانه ها و رواقها با دیوار یا شبکه‌های چوبی مسدود شده. این مسجد، یعنی مسجد نوی شیراز، دارای 2 حیاط کوچکتر در طرف جنوبی بوده که یکی از اونا معروف به باغچه و دیگری حیاط منجلاب مسجد بوده است. در میانه ضلع جنوبی صحن، ایوان جنوبی به ارتفاع 40 و عرض 25 متر با رواق‌ها و غرفه‌های دو طبقه کناری و به قرینه اون در ضلع شمالی ایوان دیگری وجود داره. بر پیشانی و زیر طاق این ایوان مقداری کاشیکاری قدیمی دیده میشه و در پاکار طاق اون کتیبه قرآنی به خط ثلث نوشته شده است. ایوان غربی صحن هم مختصر کاشی از نوع کاشی معرق داره. در پاکار طاق این ایوان کتیبه قرآنی به خط ثلث نگاشته شده و در پایان اون تاریخ 1275 هجری قمری قید شده است. ایوان شرقی هم تقریبا با همون خصوصیات، یعنی خصوصیات ایوان شمالی، در پاکار این ایوان هم کتیبه قرآنی به خط سورس دیده میشه و در پشت سر اون یکی از ورودی های مسجد قرار داره که به فلکه جلوی امامزاده شاه چراغ باز میشه. این سردر جدیده. در پشت ایوان جنوبی و ضلع جنوبی مسجد دو شبستان ستوندار، یکی بزرگ و دیگری کوچکتر واقع شده. شبستان بزرگ مسجد دارای پوشش کوتاه تاق و گنبده. شبستان بزرگ مسجد دارای پوشش کوتاهی تاق و گنبده که بر روی 24 ستون سنگی در 4 ردیف ششتایی هر کدام به ارتفاع 2.5 متر قرار گرفته. شبستان کوچکتر در شرق شبستان بزرگ قرار داره و ستونها و تاقهای آن از سنگ و گچ ساخته شده. شبستان مسجد دارای محرابی کاشیکاری و نفیسه که با نقوش هندسی و خطوط تزینی از جنس کاشی معرق به رنگهای سیاه و زرد و فیروزه‌ای زینت پیدا کرده و در میانه آن لوحی واقع شده که به طور حتم این لوح رو از جای دیگه به اینجا منتقل کردن. بر روی این لوح اسامی 12 امام و عبارات دیگری یا مضامین معنوی نوشته شده است. شبستان‌های مسجد نو یا مسجد اتابکی شیراز بسیار تغییر کرده و در دوره‌های مختلف مرتب مورد تعمیر و بازسازی بوده است. این مطلب رو هم عرض کنم که این مسجد، یعنی مسجد نو یا اتابکی شیراز، به شماره 73 به ثبت تاریخی رسیده است. آرزومند توفیقات و شادکامی شما عزیزان و مستمعین برنامه دایره مینا از درگاه خداوندی هستم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم.
سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون کردیم از بخش شبانه مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. در ضمن اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ، حتما با همکارانمون در میون بگذارید در واحد روابط عمومی سازمان با شماره 162. اما در این لحظه دعوت می‌کنم بشنوید حدیقه سنایی رو.
حدیقه سنایی. Thank you. با نام و یاد خداوند عزیز و کریم و با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، حدیقه سنایی از همه آثار پر ارزش سنایی چون غزلها و قصیده هایش بلند نامتر و در صده های بعدی پذیرفته تر بوده است. حدیقه سنایی از منظومه هایی است که بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشته است. سنایی با سرودن این منظومه باب تازه‌ای را در سرودن منظومه های عرفانی در تاریخ ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچون خاقانی، تحفت العراقین و نظامی مخزن الاسرار را تحت تأثیر مستقیم این منظومه سرودند و سالهای بعد عطار و مولوی هم سرودن منظومه های عرفانی را به اوج تکامل رساندند. یاران مولوی که در مدرسه اون گرد می آمدند گاهی به مطالعه حدیقه حکیم غزنه روی می آوردند که مولوی هم به آن علاقه داشت. اکنون ادامه حدیقت الحقیقه را می شنوید. رسیدیم به باب پنجم حدیقه. چند پرسیم چون گرانجانان که عمل نیست با سخندانان، مرد را زه زهال برخیزد، حال باید که قال برخیزد. از سخنگوی قال پرس نه حال، از زرهگر زره طلب نه جواب. زاد این را عجز و خاموشی، قوت و قوت مرد کم کوشیست. رهروان را چو درد را برست، آن که را درد نیست کم ز خرست. هر که را درد را بر نبود، مرد را زان جهان خبر نبود. مرد را درد عشق راه برست، آتش عشق مونس جگر است. علم را چون تو خانی از بازیش، آلت جاه و ساز ره سازیش. باز اگر علم مرد تو را خاند، بر براق بقا بنشاند. مکن از زن به سوی علم شتاب، زن که در زن بود خطا و ثواب. جان بی علم بی نوا باشد، مرغ بی برگ بی نوا باشد. جان دانا نوا زند در مرگ، همچو بلبل نوازند بر برگ. علم که از بحر دین و دار بود، آتش و آب و خاک و بار بود. علم جویی که در تباهی بود، روی او چون در آب ماهی بود. علم که از بحر باغ و راغ بود، همچون مردوز را چراغ بود. علم که از بحر حشمت آموزی، حاصلش رنج دان و بدروزی. زن که جان آفرین چو جان نبود، علم خان همچو علم دان نبود. نیک خواند ولی بد گردد، ره برد لینک گرد خود گردد، ره برد لینک گرد خود گردد. نسبه کار داشت علم ابلیس، داشت بحر تکبر و تلبیس. قدر دین تو دیو بداند، که دهد عشوه دینت بستاند. تو ز ابلیس کمتری ای خر، زان که تو دین فروشی او دین خر. چون تو در دام اون برآویزی، از خدای و رسول بگریزی. هر کرا مست کرد گفتارش، تا ابد کس ندید هوشیارش. آن کسی از خدای بر نخورد، که حدیث و حدث یکی چه مرد. علم در مزبله فرو ناید، که قدم با حدث نکو ناید. شبلی آنگه که شد در این ره سید، بود روزی به نزد پیر جنید. دیده ها کرده بر درخ شد دو جوی، یا مرادی و یا مرادی گوی. پیر گفتش خموش باش خموش، بر ره اون برو سخن مفروش. بر در اون سخن فروشی نیست، در رهش بهتر از خموشی نیست. بگذر از قال و حال پیش آور، قال قید است زو سبک بگذر. آن کسانی که بسته حالند، بر گذشته ز قیل و از قالند. در مناجات بی زبانان آی، هر چه خواهی بگوی و لب مگشای. بگذر از قال و گفته های محال، ذره صدق بهتر از صد قال. گر مراد تو اوست خود داند، پس اگر نیست اینت نستاند. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار و بدرود.
اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. بامدادتون بخیر باشه. اما عزیزان، آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. خدمتتون عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران رأس ساعت 5:44 دقیقه خواهد بود. اما در این لحظه ضمن خداحافظی از حضور شما دوستان شنونده و ممنون از همراهیتون، دعوت میکنم بشنوید آخرین برنامه این بخش رو، که ویژه برنامه اذانگاهی ناز و نیاز خواهد بود. خداحافظ.
پلک بکشاید ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر حاصل از عمر غیر اشک نیاز.
ناز و نیاز.
پروردگارا، با اولین قدم بر جاده های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. موج سخاوت تو جاری است. به نام خدا سلام. چه زیبا خالقی دارم، چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا، که میخواند مرا با این که میداند گناهکارم.
الهی
الهی
الهی الهی خدای من، بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمی رسد. نگاهت را از ما دریغ مکن.
آمدم با دست خالی ارز شور و وجد و حالی، من همه تم حس خواهش، تو کریمی تو خدایی، بی پناهم چون پناهی، بندت را کن نگاهی، در هوای شهر بارا کن نصیبم بسخواهی. الهی 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 الهی، ببخشا من روسیان از گناهی.
به برنامه ناز و نیاز از رادیو فرهنگ گوش میکنید. ممنونم. تلألؤ حکمت. امیر بیان حضرت علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزند خود می فرماید: چون دوستت از تو جدا شود، تو پیوند دوستی برقرار کن، و اگر روی برگرداند، تو مهربانی کن.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از ویژگی‌های قرآن از نگاه قرآن بود. امروز بحث تلاوت قرآن رو می‌خوایم با توجه به آیه 61 سوره مبارکه یونس با هم گفتگو کنیم. فرق تلاوت با قرائت چیه؟ تلاوت چه نکته‌ای دارد که قرائت قرآن ممکن است نداشته باشد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. و تو در هیچ حال و اندیشه‌ای نیستی و هیچ بخشی از قرآن را نمی‌خوانی و شما مردم هیچ عملی را انجام نمی‌دهید مگر آنکه آنگاه که وارد آن کار می‌شوید ما بر شما گواهیم. تلاوت ریشش به معنای چیزی رو در مقابل و جلوی خود قرار دادن و خود پشت او قرار گرفتن و از آن پیروی و متابعت کردن است. برای همین تو آیه سوره شمس میخونیم و القمر اذا تلاها، که به معنای اتباع و از پی رفتن و اقتداست، چون قمر مرتبه پایین تر قرار داره، پشت خورشید می آید یا از خورشید نورشو می گیره. پس بنابراین تالی قرآن و تلاوت کننده قرآن جوری با قرآن ارتباط می گیرد که قرآن رو امام خود قرار داد، خودش پشت قرآن قرار بگیره و حرکت بکنه. پس تلاوت مفهومی بالاتر از مفهوم قرائت داره. هر تلاوتی قرائت هست، اما هر قرائتی و خواندنی تلاوت نیست. بعضیا میخوانن نه توجه دارن نه پشت سر قرآن حرکت میکنن، بلکه میخواند و خلاف اون عمل میکنه. چون مثلا داریم در روایات ربطال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرائت کننده‌ای که